بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. خير مقدم خدمت همه أعزه، خیلی خوش آمدید. انشاءالله که در دنیا و آخرت با امیر المؤمنین محشور باشیم همه ما. الحمدلله به حکمت 104 نهج البلاغه رسیدیم. حدودا یک ماهی هست که حکمتهای نهج البلاغه رو شروع کردیم و در این یک ماه 100 حکمت رو به حمد الله و به عنایت حضرت محضر عزیزان بودیم. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. حکمت 104 نهج البلاغه یکی از اون حکمت‌های بسیار بسیار پرمضمونی است که امیرالمؤمنین راجع به دنیا بیان می‌کنند. انسان‌های زاهدی که دل از دنیا بریدند، سلام علیکم و رحمت الله، و همه توجهشون به عالم آخرت است. این حکمت 104 را جناب نوف بکالی یا بکالی یا بکالی، هر سه قرائت در مورد ایشون هست. نوف از یاران با وفای امیرالمؤمنین بود، خادم امیرالمؤمنین بود و شبها کنار امیرالمؤمنین بود. در همون مسجد کوفه که پایگاه حکومت حضرت بود، نوف هم کنار امیرالمؤمنین میماند، هم خدمتکار و دربان حضرت بود، هم جزء یاران با وفای حضرت به شمار می اومد. روایاتی هم از امیرالمؤمنین نقل کرده ایشون. این حکمت 104 حکمت زیبایی است، حکمت خیلی شیرینیه. و نوف البکالی، بکال یکی از توایف عشیره همدان است. همدانیان اهل یمن بودند. یکی از شاخه های همدان بکال است. نوف بکالی اصالتا اهل یمن بوده. ایشون میگه رأیت امیر المؤمنین ذات لیلت و قد خرج من فراشهی فنظر الى النجوم. میگه یه شبی من در محضر حضرت بودم، داخل مسجد خوابیده بودیم، امیرالمؤمنین از رخت خوابشون، از بسترشون بلند شدن، فنظر الى النجوم، به آسمان یه نگاهی انداختند. فقال، خطاب به من گفتند، یا نوف راقد انت ام رامق. راقد به معنای خواب، رامق معنای کسی است که چشمش بازه، یعنی بیدار. حضرت فرمود آیا تو راقد هستی، یعنی خوابی، یا رامق هستی، بیداری؟ من عرض کردم بل رامقون یا امیر المؤمنین، آقا جان بیدارم، اگر امری هست، فرمایشی دارید، من در خدمت گذاری حاضرم. امیر المؤمنین فرمود فقال، این ببینید اون فضای نیمه شب، نیمه شبهای خلوت کوفه، امیر المؤمنین با این مشغله های زیادی که از حکومت داری دارند، نیمه های شب بیدار میشن، به آسمان نگاه میکنن، عظمت را، بزرگی خدا را، این دعایی که دعای مسجد کوفه است، مناجات مسجد کوفه است، چه مناجات عجیبی است. حضرت اینجا هم به جناب نوف میفرماید یا نوف طوبی للزاهدین فی الدنیا الراغبین فی الاخره. نوف بکالی، خوش به حال کسانی که نسبت به دنیا زاهدند، دلکندند، وابسته به این دنیا نیستند، خودشون رو به آب و آتش نمیزنند برای اینکه این دنیا به اونها روی خوش نشون بده، دنیا یه مقداری از زینتش رو، از تجملاتش رو در دامن اینها بریزه. خوش به حال کسانی که چشم دیدن این دنیا رو ندارند، زهدشون نسبت به دنیاست، ولی الراغبین فی الاخره، رغبتشون، تمایلشون، اشتیاقشون، حرکتشون به سمت آخرت. از این دنیای مادی دلکندن، دلبریدن، ولی همه حواسشون، همه علاقهشون به جای دیگه معطوفه. با تمام توان حرکت میکنن به سمت آخرت، ولی نسبت به این دنیایی که درش هستند رغبتی ندارند، زهد دارند، بیمیلی کامل. حضرت فرمود خوش به حال اینها. سلام علیکم و رحمت الله. طوبی للزاهدین فی الدنیا الراغبین فی الآخره. خوش به حال کسانی که در دنیا زاهدند و نسبت به آخرت راغب. حضرت فرمود اولئک قوم اتخذوا الارض بساطا و ترابها فراشا و ماءها طیبا. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. حضرت چند صفت برای این آقایانی که دلچنده از دنیا و راغب به سمت آخرتن بیان میکنه. فرمود یک، اینها اولئک قوم اتخذوا الارض بساطا. اینها زهدشون به این معناست، این که من میگم زاهدند یعنی اون ساده زیستیشون، بی رغبتیشون چطوریه. اتخذوا الارض بساطا، فرش زیر پاشون زمین است، زمین را به عنوان فرش انتخاب کردن. و ترابها فراشا، این بسترشون، تشکشون که روش میخوابن همین خاکی است که روی زمین قرار داره، جز همین چیزی رو نمیخوان. و ماءها طیبا، آبی که از زمین میجوشد گواراترین شربت و شرابی است که اینها مینوشند. به هیچ چیزی جز همین زمین دلبسته نیستند، همین که هستند، همین که نفسی میکشند، همین که زندگیشون میچرخه کافیه براشون. ببین تجملاتی ندارن. حضرت میگه فرش خانهشون اینگونه است، بسترشون اینگونه است. فرش و بستر اینها چیزایی هستند که انسان خیلی روشون حساس، زینت خانهش هستن. بستر اونجاییه که انسان میخواد بخوابه، دوست داره هی راحت تر باشه، بالش زیر سرش از پر قو باشه، در کمال آرامش بخوابه. حضرت فرمود زاهد اینه، دلبسته اینها نیست. هر جایی که خوابش گرفت، تخت سنگی باشه، فرشی باشه، موکتی باشه، سر میذاره و میخوابه. به حد اقلهای این دنیا اکتفا میکنه. شاید هم بیش از این داشته باشه، فرش داشته باشه خونش، مبل داشته باشه خونش، ولی دلبسته اینها نیست. اینطور نیست که اگر بالش خودش نباشه خوابش نبره. هر جا رسید میخوابد، برای حفظ شأن و آبروی خودش. بالاخره زن و بچهش هم در راحتی باشن، وسایلی رو هم مهیا کرده، ولی مهم اینه که دلبسته نیست. و ماءها طیبا، آنچه از زمین میجوشد برای او گواراترین چیز است، به غیر از همون به هیچ چیزی نیاز نداره. خب این سه تا ویژگی در مورد کیفیت زندگیشون. فرمود البته این چیزی که من میگم زهد فقط به همین ها نیست ها. کسی خیال نکنه خب یه آدم صوفی، یه آدم درویش، یه آدم فقیر، این دیگه از حد و زاهدین است، یه نان خشکی داره و یه خانه محقری داره و پس این زاهد است. از فرمود نه، نشانه زهد یک طرفش دلبسته نبودن به دنیاست، ولی یک طرفش هم اعتقاد است، یک طرفش هم باوره، توجهه. حضرت فرمود ویژگی بعدی زاهدین در دنیا و القرآن شعارن و دعاء دثارا. شعار به معنای اون لباس زیرین است و دثار به معنای لباس روین. حضرت فرمود قرآن لباس زیرین اینهاست. علت دوام انس با قرآن، علت دوام زینتشون، زیورشون به قرآن است. اون باطنشون، لباس زیرین اون چیزیست که پیدا نیست دیگه، پنهان باطنه. فرمود باطن اینها باطن قرآنی است، فکر کردنشون فکر کردن قرآنی است، حرف زدنشون حرف زدن قرآنی است، اصلا نگاه اینها به عالم، جهان بینیشون جهان بینی قرآنی است. آنچه باطن درون اینها را تشکیل میده قرآنه. صرف فقر کسی را زاهد نمی کند، فقری که همراه با اعتقاد باشه، فقری که همراه با جهان بینی باشه. تو چطور به عالم نگاه میکنی، این نگاه تو تعیین میکنه تو زاهدی یا نه. یه عده شاید فقیر باشند ولی در درون خودشون دنیا طلبند، حریصند، میگن الان آب نیست وگرنه شناگر ماهریه، الان دستش به جایی نمیرسه، فقیره ولی زاهد هم نیست. اگر یه وقتی دستش رسید عالم رو برای خودش جمع میکنه، دلبسته و وابسته است. فرمود تو زاهد نیستی. زاهد کسی است که دارد ولی دلبسته نیست، اولا. دوما از جهت اعتقادات، از جهت فهم او و باطن او قرآن است. و دعا دثارا، لباس روئین اینها دعا کردنه. دعا یکی از عواملی است که انسان را از خطرات و آفات حفظ میکنه، چه آفات دنیایی، مریضی، گرفتاری، چشم زخم، حسادت، از اینها حفظ میکنه، از آتش جهنم حفظ میکنه، از شک حفظ میکنه. دعا اثر داره، همونطوری که قرص اثر داره، دعا هم اثر داره. دعا واقعا تأثیر داره، صرف تلقین نیست. این نباشه که ما تصورمون از دعا این باشه، وقتی دعا میکنیم در واقع داریم به خودمون تلقین میکنیم که خوب شو، و شاید این در روند درمان ما مؤثر باشه. اصلا این نیست، تلقین یه حرف دیگه است. دعا اثر دارد، این دعا خودش نقش دارد، اون مباحث معنوی نقش دارند، روح ما بر جسم ما تأثیر داره. اگر کسی تونست با دعا، با استغفار درون خودش رو طیب و طاهر کنه، و روی جسمش هم تأثیر میذاره. این که فرمود تعطروا بالاستغفار، با استغفار خودتون رو خوشبو کنید، معناش اینه بعضی وقتها شما متعفن میشید، گندیده میشید، درون شما گندیده است. خب آدمی که اون یخچالی که یه شیء گندیده‌ای درش باشه، بقیه وسایل هم خراب میشن دیگه. درون تو هم اگر مشکل پیدا کرد به جسمت میزنه، جسمت هم متلاشی میشه. از اون طرف اگر درون تو طیب و طاهر شد، جسم تو هم از او تأثیر میپذیره. دعا واقعا نقش داره، صرف تلقین و فکر کردن نیست. حضرت فرمود زاهدین کسانی هستند که لباس درونیشون، باطنشون را قرآن تشکیل میده و دعا از اونها جدا نمیشه. علت دوام دعا میکنن، با دعا عجینن، زینت اونها دعاست. زینتش این نیست ساعتم چیه، کتم چیه. زینتش اینه من هر روز زیارت عاشورا میخوانم، هر روز دعای عهد میخوانم، شب به شب با روزه بر سید الشهدا استراحت میکنم. تمام زندگیش رو دعا گرفته است. حضرت فرمود لباس روئین. لباس روئین چند تا ویژگی داره. یکیش اینه که زینت انسانه. ما هیچ وقت کسی نمیگه زیر پوش من مدل فلان باشه، چون اون اصلا پیدا نیست. کتم چی باشه، چادرم چی باشه، چون او زینته. یکی دیگه از ویژگی های لباس اینه که انسان رو از سرما و گرما و خطرات حفظ میکنه. اون کسی که میخواد بره به میدان جنگ، لباس متناسب با جنگ میپوشه، لباس ضد گلوله میپوشه که آسیب نبینه. فرمود این دعا لباس روئین شماست، شما را از خطرات حفظ میکند، به شما زینت میده، شما را سرفراز میکند. زاهدین کسانی هستند که به قرآن و دعا وابستند. بعضی ها هستند از بزرگان ما، اینها اهل دعا بودند. سید ابن طاووس ها، اینها متخصصین دعا بودند. اصلا شب و روزشون با این ادعیه، با این ادعیه مأثوری که از اهل بیت رسیده و شیخ عباس و قمی ها اینگونه، خیلی مقام بالایی است. آدم با ادعیه از زبان امیرالمؤمنین دعای کمیل بخونه، با خدا حرف بزنه. تعبیر آیت الله جوادی میفرمودند که بعضی از فقره های دعای کمیل اصلا در حد ما نیست، اصلا برای ما نیست. ما باید از زبان علی این حرف ها رو بزنیم. چقدر خوبه ما بشیم همزبان با علی، ما بشیم کسی که از زبان امام سجاد داره حرف میزنه، زبان ما هم مثل زین العابدین بچرخه، آرام آرام راه ما، روش ما هم مثل اونها خواهد شد. پس حضرت فرمود در هر دو قسمت شما باید زاهد باشید، هم از جهت عقیده و باور، هم از جهت نوع تعاملتون با دنیا، خیلی درگیر دنیا نشید. ثم غرز الدنيا غرزا على منهاج المسيح. فرمود این که من میگم خوش به حال زاهدین، یعنی کسانی که غرز الدنيا، عرب به قیچی میگه مقراز، غرز یعنی قطع کردن، بریدن، قیچی کردن. فرمود زاهد کسی است که قرض دنیا، بند ناف دنیا را قیچی کرده است، قطع کرده است، مانند جناب مسیح. عیسی مسیح چگونه زهد داشت؟ زهد او زبانزد خاص آن بود. فرمود این که من میگم خوش به حال زاهدین، یه چنین زهدی رو میگم. گول صوفیه رو نخورید ها، گول یه انبان به دوش انداختم رو نخورید ها، اینها زهد نیست. زهد یعنی عیسی ابن مریم. خود امیرالمومنین در خطبه 160، اون عزیزانی که از قبل با ما همراه بودن، خیلی این خطبه 160 هم انصافا خطبه عجیبی است. در خطبه 160 راجع به چند نفر از انبیاء عظام صحبت میکنه، کسانی که زهدشون معروف است. خطبه 160 نهج البلاغه فرمود ان شئت سنیت به موسی، ان شئت سلست به داوود، ان شئت قلت فی عیسی ابن مریم. زهد هر کدام از اینها رو که بیان میکنه به جناب عیسی که رسید، فرمود فلقد کان یتوسد الحجر، عیسی کسی بود که بالش زیر سرش سنگ بود. و یلبس الخشن، لباسهای خشن میپوشید. و یأکل الجشب، غذای او غذای ناگواری بود، غذای نان خشک میخورد. و کان ادامه الجوع، اگر میخواست همراه با غذاش خورشی بخوره، غذاش رو چرب و نرم کنه، چربی غذای او گرسنگی بود. و سراجهو باللیل القمر، چراغ راهش در شبها ماه بود. و ظلالهو فی الشتاء مشارق الارض و مغاربها، در سرمای زمستان صبحها به سمت مشرق می ایستاد که یه آفتابی بهش بخوره، عصرها به سمت مغرب می ایستاد که یه آفتابی بهش بخوره. و فاکهتهو و ریحانهو ما تنبت الارض للبهائم، غذای او، میوه او، سبزیجات او همون گیاهی بود که از دل زمین می روید و حیوانات از اون مصرف می کردن. عیسی ابن مریم از همون گیاه استفاده می کرد. ولم تکن له زوجتون تفتنه ولا ولدون یحزنه ولا مالون یلفته ولا تمعون یزله دابته رجلاه، مرکب او پاهاش بودن و خادمه یداه، خدمتگزار عیسی مسیح دستانش بودن. اونجا در خطبه 160 مفصل زهد جناب عیسی رو تفسیر کرد، شرح داد. الان هم میگه جناب نوف بکالی، زاهد کسی است که مسیحوار زندگی کنه، دلبسته به چیزی نباش. باز حضرت یک مثال دیگر برای زهد میزنه، فرمود یا نوف ان داوود. خیلی این قسمتش تکان دهنده است. این قسمتی که حضرت میفرماید واقعا گاهی انسان به لرزه میفته، نکنه ما مصداق این جملات باشیم. فرمود یا نوف ان داوود علیه السلام قام فی مثل هذه الساعه من الليل. نوف بدان و آگاه باش، جناب داوود، اون پیغمبر بزرگ، اون پیغمبری که صاحب حکومت عظیم بود، هر شب در چنین ساعاتی بیدار میشد، نیمه های شب از خواب بلند می شد، با خدای خودش راز و نیاز می کرد، مناجات می کرد، درگاه خدا دعا می کرد. این که حضرت اینجا اسم جناب داوود رو می بره دو تا دلیل داره. یکی این که جناب داوود صاحب حکومت بود. حضرت داره از زهد حرف می زنه، میگه ببین داوود صاحب حکومت بود، پول زیر دستش بود، مسئولیت داشت، قدرت داشت، اونقدر مشغله های عجیب و غریبی داشت که شما اصلا به ذهنتون هم خطور نمی کنه. ولی با این حال داوود زاهد بود. نیمه شب که می شد همه این حکومت و قدرت و پول رو مینداخت کنار، می اومد در بارگاه خدا عرض نیاز می کرد. داوود چون صاحب حکومت بود حضرت اینجا اسمش رو ذکر می کنه. این یک دلیل. دلیل دوم هم همونطوری که قرآن کریم ذکر میکنه، صدای داوود صدای خوشی بود. وقتی که شروع میکرد به مناجات کردن، حیوانات دور تا دور او رو میگرفتن. حضرت میفرماد که الان صحبت از مناجات نیمه شبه. فرمود داوود نیمه های شب که بیدار میشد با اون صدای ملکوتی شروع میکرد مناجات کردن. لذا دو تا دلیل داره که اینجا از بین همه پیغمبران اسم جناب داوود رو بود. فرمود یا نوف ان داوود علیه السلام قام فی مثل هذه الساعه من الليل. داوود این ساعت نیمه های شب بیدار میشد. فقال انها لساعه لا يدعو فيها عبد الا استجيب له. هیچ بنده ای نیست، هیچ کسی نیست که در این ساعت نیمه شب از خواب خوش بزنه، از بستر گرم بیدار بشه، بلند بشه، با خدای خودش راز و نیاز کنه، مگر اینکه خداوند جواب او رو میده، دعای او رو مستجاب میکنه. انها لساعتون، این نیمه شب یک ساعتی است که لا یدعو فیها عبدون، هیچ بنده ای دعا نمی کند الا استجیب له، مگر اینکه خداوند جواب او را خواهد داد. الا فرمود همه انسان ها این گونن مگر چند گروه که حتی اگر نیمه شب بلند شد، حتی اگر در اون اوج راز و نیاز و معنویت هم از خدا دعایی بکنند و از خدا درخواستی داشته باشند، خدا باز هم جواب اونها رو نخواهد داد، دعای اونها رو مستجاب نخواهد کرد. این خیلی تهدید بزرگی است. ببینید یه وقت میگن یکی در حالت عادی دعا کرد مستجاب نشد. خب در حالت عادی دعا کرد، یه وقت به شما میگن آقا همون جایی که زیر قبه حسین ابن علی سلام الله علیه ما دعای همه مستجابه، اونجا هم دعای تو مستجاب نیست. دعای پدر و مادر که در حق همه استجابت میرسه، دعای پدر و مادر هم در حق این خیلی تکان دهنده است که آدم چقدر باید منحط باشه، منحرف باشه که بهش بگن عجیب ترین ساعت شبان روز که این نیمه های شبه. قرآن میگه اون وقت یک نشعه خاصی است، همه 24 ساعت یک طرف، اون سحر یک طرف، اونو جدا کن، اون مثل بقیه ساعت ها نیست، خاص است، ویژه است. میگه اما اگر همون لحظه هم تو دعا کنی دعات برآورده نمیشه. چرا؟ چون یکی از این صفات رو داری. فرمود الا ان یکون عشارا او عریفا او شرطیا او صاحب ارتبت او صاحب کوابه. فرمود این سه چهار کار هستن که اگر از کسی سر بزنن خدا دیگه دعاش رو مستجاب نمی کنه. یک عشارن، عشار از عشره است، عشره یعنی ده. عشار به اون کسانی می گفتن که در زمان حکومت‌های ظلم، حکومت‌های جور، اینها می رفتن مالیات از مردم می گرفتن، مالیات یک دهم. می گفتن هرچی پول داری یک دهمش رو باید بدی به حکومت. حضرت فرمود اگر کسی مسئول گرفتن مالیات است از مردم در حکومتی که حکومت ظلم باشه، حکومت جور باشه، این آقا نیمه شب هم از خدا درخواستی داشته باشه، دعایی داشته باشه، خدا دعای او رو مستجاب نخواهد کرد. دومین کس، کسی که عریف باشد. عریف از عرفان است، یعنی شناخت. عرب به کسی که جاسوسی میکنه، خبرچینی میکنه، میاد حرف شما رو میشنوه، میبره پیش حاکم تا بعد بر ضد شما ازش استفاده. به این شخص میگن عریف. حضرت فرمود اگر کسی در حکومت ظلم عریف باشد، جاسوس باشه، بره مؤمنین رو پیدا کنه، به حکومت لو بده که اینها رو اذیت کنن، فرمود این کس در نیمه شب هم دعا کنه دعاش مستجاب نمیشه. او شرطیان، کسانی که نیروی نظامی حکومت ظلمن، شهربانی و سواک و این طرف و اون طرف، کسانی که مسئول تأمین امنیتن به اصطلاح خودشون، اینها کسانی هن که دعاشون مستجاب نمیشه. خب این سه قسم را ما کمتر داریم. الان بالاخره حکومت و جامعه، جامعه اسلامی است، حکومت حق است. این سه تا گروه، گروه هایی هستن که در زمان حکومت ظلم این کار رو بکنن. حکومت بن العباس، حکومت یزید، حکومت خلفا، اینها به زور برن از مردم مالیات بگیرن، اذیت کنن، مردم رو در مخمصه بندازن. فرمود دعای تو مستجاب نیست. خب این سه حالت کمتر برای ما پیش میاد، ولی این دو گروه آخر زیادند، خیلی ها هستند. فرمود او صاحب ارتبه او صاحب کوبه. ببینید ارتبه و کوبه همونطوری که سید رضی اون پایین هم و قال رضی توضیح میده، میگه معلوم نیست. بعضی ها گفتن ارتبه به معنای تنبور است و کوبه به معنای تبل. بعضی ها هم برعکس معنا کردن. خیلی مهم نیست، مهم اینه که فرمود دعای دو گروه مستجاب نمیشه. کسانی که اهل تنبور باشن، اهل ساز و آواز باشن، و دوم گروهی که اهل طبل زدن باشن. خب حالا یه مقداری از این ساز و آواز و طبلها جزء طبلهای جائزی هستند که دین با اونها مشکلی نداره، اجازه داد. اینجا صحبت از اون طبل و تنبوری است که در مجالس لهو و لعب استفاده میشه. فرمود اگر کسی چنین شغلی را داشت، چنین کار را انجام داد، در بهترین ساعات شبان و روز هم به درگاه خدا بیاید، از خدا طلب حاجت کند، خداوند جواب او را نخواهد داد. میگه تو شغلت اینه، تو داری مردم رو منحرف میکنی. مثل اون کسی که به زور از مردم پول میگرفت، خب او داره اذیت میکنه مردم رو، تو هم داری اذیت میکنی، تو هم داری مردم رو منحرف میکنی، من جواب شما رو نمیدهم. این خیلی تهدید بزرگی است. در اون مقدسترین ساعات شبان روز هم خدا جواب کسی رو نده. یک جمله هم بگیم و تمام. این که حضرت فرمود فی مثل هذه الساعه، این ساعت دقیقاً چه ساعتی است که هر کسی در اون لحظات بیدار باشد و دعا کند، خداوند دعای او رو استجابت خواهد کرد. وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه فرمود در شب ساعتی است که هر کسی در اون ساعت دعا کنه اجابت میشه. اصحاب پرسیدن آقا این ساعت کجاست؟ خب به ما بگید که ما همون ساعت بیدار باشیم و دعا کنیم. حضرت فرمود از اذان مغرب تا اذان صبح را تقسیم بر دو کنید که این میشه نیمه شب شرعی. از نیمه شب شرعی تا اذان صبح را تقسیم بر 6 کنید، یعنی اون نیمه دوم شب را تقسیم بر 6 کنید. اون یک ششم اول، مثلا الانی که ما در همین زمستان و پاییز هستیم، حدوداً میشه ساعت 12 تا 1 نصف شب، اون موقع حالا 12 و ربع تا 1 و ربع. حضرت فرمود این ساعت ساعتی است که خداوند دعا را مستجاب میکنه. البته در روایات دیگه باز هم روایاتی داریم که اون ثلث آخر شب را بسیار تأکید کردن، یعنی قبل از اذان صبح به اندازه یک ساعت، یک ساعت و اندی، فرمودن این بهترین موقع استجابته. هیچ استبعادی نداره که هر دو قسمت هم دارای اهمیت باشن، یعنی اون ابتداء بعد از نیمه شب یه فضائلی داشته باشه، یه ویژگی هایی داشته باشه، اون انتهای شب هم یه ویژگی هایی داشته باشه. ثلث آخر شب برکات خاص به خودش رو داره، اون یک ششم هم برکات خاص به، و این برکات جدای از همه. هر کسی در اون ساعت دعا کرد یه فیضی بهش میرسه، هر کسی در اون ساعت دعا کرد یه فیضی بهش میرسه. حقیقت اینها بر ما مشخص نیست، ولی این عالم یه نظم و انضباطی داره. بزرگانی که اهل عرفانند، مرحوم علامه حسنزاده میفرماد، از جناب مرحوم قاضی این جملات نقل شده، بزرگان تأکید دارند اگر سحر بیدار شدید و خواستید قرآن بخونید، سرپا به ایستید و قرآن بخونید، کسی نشسته قرآن نخونه. خب این حالا سرش چیست، فلسفش چیست نمیدانیم، ولی اونقدر میدانیم که اونهایی که رسیدن این را توصیه میکنن، نیمه شب سرپا قرآن بخون، نیمه شب نماز شبت رو اینطوری بخون، اون اول شب اگر بیدار شدی دعا دعا دعا، این آخر شب مشغول نماز شو. نماز شب رو گفتن هر چه به اذان صبح نزدیکتر باشه بهتره. رمز و رازیست در این عالم که ما اگر نبودن این روایات دستمون از اونها کوتاه بود. این هم حکمت 104 که بسیار حکمت مهمی است. حکمت 105 نهج البلاغه. امیرالمومنین سلام الله علیه یک نکته مهمی را به ما تذکر میدهد. فرمود اون چی که از دین به شما رسیده، چه واجباتش، چه مستحباتش، چه محرماتش، عمل کنید بهش، با تمام توانتون نسبت به اون مقید باشید. ولی اگر چیزی را بهتون نگفتن فضولی موقوف، نخواستن شما بدونید، نخواستن شما را به درد سر بندازن، اگر چیزی بیان نشد اصرار نکنید. اصرار کردید خودتون به زحمت میفتید، خدا فراموش نکرده. خدا بر روی از روی مصالحی برای راحتی شما، برای اینکه به زحمت نیفتید نگفته. شما هم همین نگفتن را بگیرید، خیلی اصرار نکنید. حضرت فرمود ان الله تعالی افترض علیکم فرائض فلا تزیعوها. خدای متعال یک فرائضی را بر شما، فرائض یعنی واجبات، یک واجباتی را بر شما واجب کرده. نماز بخون، روزه بگیر، حج برو، غسل این طوریه، زکات این طوری، اینها رو بر شما مشخص کرد. فلا تزیعوها، مبادا این واجبات را ضایع کنید، هدر بدید، دست کم بگیرید. حالا این فلا تزیعوها صرفا ترک نماز نیست، اینکه کسی نماز نخواند حتما نماز را ضایع کرده، اینکه کسی حج واجب به عهده‌اش اومده حج نره، خب حج را که یک حکم واجب است ضایع کرده، صله رحم نکنه، حقوق والدینش رو ادا نکنه. فرمود تو این حق را ضایع کردی چون ترکش کردی. ولی بعضی وقتها ما نماز هم میخونیم، روزه هم میگیریم، حج هم میریم، به واجبی به اسم صله رحم را، امر به معروف را هم انجام میدیم، ولی باز هم او رو ضایع کردیم. فقط ترک کردنش نیست، درست انجام ندادن هم ضایع کردن کاره. امام صادق سلام الله علیه فرمود آدم نمازی میخونه، نماز اول وقت، نماز با آداب، نماز درست و حسابی، نماز که تمام شد این نماز در یک صورت ملکوتی نورانی زیبایی به سمت او بر میگرده، میگه حفظتنی حفظک الله، تو مرا حفظ کردی اونگونه که باید و شاید مرا به جا آوردی، خدا تو را حفظ کنه. این حفظ میشود، حفظ میشود تا روز قیامت نورانیت او انسان را از گرفتاری ها نجات میشه. یه روزی هم هست یه آقای نماز میخونه، نمازش رو آخر وقت میخونه. امام صادق فرمود این نماز در یک صورت کدر تاریکی به سمت او بر میگرده، میگه زیعتنی زیعک الله. صحبت از فلا تزیعوها، ازت میگه این نماز خون ولی نماز آخر دست، نماز رو هول هولی برای رفع تکلیف، این نمازه خونده شد ولی ضایع شد، ذبح شد. این چه نمازی بود تو خونده؟ میگن حالا این هم گفتنش بد نیست، یه وقتی یه پیرمردی در مسجد، در مدرسه صدر بازار اصفهان آمد، از در مدرسه داخل و سریع وضوعی گرفت و استاد به نماز، یه نماز تندی، دست و پا شکسته خوند اومد بره. یه وقتی عالمی که اونجا مشغول وضو گرفتن بود و این صحنه رو دید، مچ دست این رو گرفت، گفت که بنده خدا این چه نمازی بود؟ ما یه وضو گرفتیم، تو وضوت رو گرفتی، نماز ظهرت رو خوندی، نماز عصر رو خوندی، الان داری میری؟ وضوی ما با نماز ظهر و عصر تو یکی شو، چته؟ کجا میخوای بری؟ میگن این پیرمرد گفت فلانی، ما نماز نمیخونیم که قبول بشه، نماز نمیخونیم که ادعایی نداریم در نماز، نماز میخونیم که بگیم خدایا ما یاغی نشدیم هنوز، طغیان نکردیم بر ضد تو. گفتی نماز بخون، گفتیم چشم. اینم این نگاه خوبیه، خدایا اگر بعضی وقتها کاستی هایی در نماز ما هست تو این طرفش رو ببین، ببین ما هنوز یاغی نشدیم که مقابل حرف تو بیستیم بگیم نماز نمیخونیم، کم و کاستی او رو جبران کن. حضرت فرمود قسمت اول ان الله تعالی افترض علیکم فرائض فلا تزیعوها، واجبات رو انجام بدید و ضایع نکنید. قسمت دوم و حد لکم حدودا فلا تعتدوها، خداوند حد یعنی محدود کرده، مشخص کرده برای شما یک حدودی را، یک مرزهایی را مشخص کرده، از این مرزها تجاوز نکنید، پاتون رو از جلیمی که براتون مشخص کردن بیرون نگذارید. این میشه رو در رو شدن با خدا. خب حالا منظور از این حدود چیست؟ ببینید قرآن دو بخش را، دو عرض محضر شما، تکلیف را به عنوان حدود مشخص میکنه. یکی اونجایی که در مورد طلاق و شرایط او، ویژگی های او، زن و مرد با هم بسازن، کسی اون یکی را اذیت نکنه، نفقه به عهده یکیست. وقتی اینها رو میگه بعد میگه اینها تلکه من حدود، تلکه حدود الله، اینها حدود خدا هستند. یکی هم در بحث ارث که میرسه، ارث رو چگونه تقسیم کنی، طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم، زن اگر بچه داشت چقدر ارث میبره، اگر بچه نداشت ارث میبره، سهم دختر نصف پسره. اینها رو که مشخص کرد فرمود اینها حدود الله هست، مواظب باشید از حدود خدا تعدی نکنید. حدود در واقع اینجایی که حضرت فرمود حد لکم حدودن، اون کیفیت اعمال است. ببین اصل نماز میشود فریضه، ولی کیفیت نماز، نماز صبح باید دو رکعت باشه، بگیم چشم. به ما گفتن نماز بعد از نماز عشا رو نشسته بخونید، میگیم چشم. نماز شب اینقدر است، چشم. ارث هر کسی باید اینقدر ببره، چشم. از پیش خودتون قانون تعیین نکنید. هر چی ما گفتیم، اگر خواستی زکات بدی، زکات 10 تا شتر بود یه حرفه، 20 تا شتر بود یه حرفه، 100 کیلو گندم بود یه حرفه، هر چیزی هست طبق اون چه ما گفتیم. فرمود پاتون رو از حدود الهی بیرون نگذارید اگر میخواهید به اون سرانجام خیر برسید. مطلب سوم، و نهاکم ان اشیاء فلا تنتهکوها. خداوند شما را از اموری نهی کرده، دروغ نگید، غیبت نکنید، نگاه به نامحرم نکنید، پول مردم رو نخورید، فکرتون، ذهنتون رو کنترل کنید، ذهن اختیار نداره هر جا خواست بره، غیرت داشته باشید و همه اینها، گناه نکنید. حضرت فرمود نهاکم ان اشیاء فلا تنتهکوها، هتک نکنید. هتک یعنی پاره کردن یه پرده، همون چیزی که در دعای کمیل میخوانیم. فرمود اگر تو آمدی در مقابل خدا ایستادی، گفتی خدایا تو گفتی گناه نکن، من گناه کردم، یه پرده ای بین تو و خدا هست، این پرده پرده حیاست. خدا بعضی وقتها به خاطر همینها از تو میگذره، گناه تو رو نادیده میگیره، خطای تو رو نادیده میگیره، تا وقتی که تو بی حیا نشی، تا وقتی که تو پرده دری نکنی، تا وقتی که نیستی روبروی خدا بگی نمیخوام. وقتی کارت به اینجا رسید دیگه خدا قطع امید کرده است و هر بلایی سرت میاد، دیگه هیچ چیزی جلو دار نیست. فرمود نهاکم ان اشیا فلا تنتهکوها، این هتک حرمت خدا با گناه حاصل میشه. هر گناه خاصی انجام بدی بگو این هتک حرمت خداست. دیدید مثلا پیشه یه عالمی، پیشه مرجعی که شما میرید، دیگه لم دادن اصلا مرسوم نیست، حتی اگر تو خیلی راحت هم بشینی ازت ایراد میگیرن، دراز بکشی هیچ، خیلی راحت هم بشینی میگن آقا خودت رو جمع کن، اینجا ادبی داره، آدابی داره، متواضع بشین، دست به سینه بشین، جلو پدرت هم همینه. فرمود گناه یعنی هتک حرمت خدا، گناه یعنی لم دادن پیش خدا و خدا این رو بر نمیتابه، گناه نکنی. و جمله سوم که اصلا اصل این حکمت بر او استواره، فرمود و سکت لکم ان اشیاء ولم یدعها نسیانا فلا تتکلفوها. آقایان، خداوند نسبت به اموری ساکت است، بعضی از احکام را اجمالا برای شما بیان کرد، خیلی سختش نکرد، برای شما نگفت. این که خدا نگفت از روی نسیان نیست، یادش رفته باشه، حواسش نبود که این حکم را تفصیلا بیان کنه، چرا حواسش بود، ولی از روی محبت و رحمت به ما نگفت. چرا؟ فلا تتکلفوها، که به تکلف نیفتید. چطور به تکلف میفتیم؟ هی بپرسیم، هی سوال کنیم، هی از پیغمبر بخوایم بیشتر توضیح بده، بیشتر توضیح بده. قرآن صریحا جریان این بقره را که سوره بقره اصلا برای این بقره است، چون اون قصه را در ضمن سوره بقره ذکر میکنه. مستحضرید که این سوره ها اینطور نیست که اهل بیت گفته باشن این سوره سوره بقره است، این سوره سوره عنکبوت، این سوره سوره فیل. اصلا اون معارف عمیقی که در ابتدای سوره بقره آمده خیلی مقام بالایی است این سوره. حالا سوره را به اسم بقره اسم گذاری کنه، نه، اینها نوعاً بعد از 300-400 سال اتفاق، یعنی در زمان اهل بیت، اینها در زمان پیامبر و اهل بیت اسم سوره نبود، میگفتن سوره‌ای که شروع میکردن آیات اولش رو خوندن. مثلا مرحوم سید رضی که صاحب نهج البلاغه از کتابی داره که تفسیر آیاتی از قرآن رو داره، میگه و فی سورة التي یذکر فیها الفیل، این سوره‌ای که من شرحش رو میگم همون سوره‌ایه که یه جاش اسم فیل اومده، یه جاش اسم بقره اومده. همه میفهمیدن الان بحث کجاست، کجا رو داره. آروم آروم این جمله حذف شد، حذف شد. فی صورت التی یذکر فیها البقره، همه این وسطش رو حذف کردن، شد سوره بقره، کلمه اول و آخرش. وگرنه شأن این سوره بالاتر از اینه که بقره باشه و عنکبوت باشه و فیل باشه. سه چهار تا سوره است که خود اهل بیت اسم گذاشتن براش، بقیه سوره ها دیگه همینطور زبان به زبان و سینه به سینه اسم گذاری شد. حالا در جریان سوره بقره اصلا بهش میگن بقره، چون داستان بقره بنی اسرائیل درش ذکر شد. خدا بهشون گفت برید گاوی رو بکشید تمام دیگه. اینها هی پرسیدن چند سالش باشه، چه رنگی باشه، کار رو بر خودشون سخت کردن. میگه نپرسید، فضولی نکنید، اگر نیاز بود من خودم بهتون میگفتم. قرآن کریم میفرماید در آیه 101 سوره مبارکه مائده، یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، از چیزهایی که براتون نگفتیم نپرسید، چون اگر پرسیدید کار خودتون رو سخت میکنید، بعد اوقاتتون تلخ میشه که چقدر سخت شد. شأن نزول این آیات اینه، وقتی پیغمبر بحث حج را مطرح کردن که حج بر مسلمان ها واجبه، یه شخصی بلند شد گفت آقا هر سال واجبه، پیامبر چیزی نگفت. بازی که هم گذاشت بلند شد گفت آقا نگفتید هر سال واجبه ما بریم حج، پیامبر چیزی نگفت. دفعه سوم با سوال پرسید، پیامبر فرمود با پدر آمرزیده، من نمیخوام جواب بدم، میشنوم صدات رو، نمیخوام جواب بدم. من الان اگر بگم بله هر سال واجبه، خب مسلمان ها چه کنن؟ یا باید هر سال کار و بار و زندگی رو تعطیل کنن بیان حج، یا همشون مرتکب حرام میشن؟ نپرسا من نخوام جواب بدم، همینطور سربسته بمانه. شأن بعد این آیه نازل شد که یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. این حکمت 105 نهج البلاغه در باب حدود، فرائض و محرمات بود. و نکته پایانی که نکته بسیار مهمی است این که اگر جایی مطلبی را شریعت برای ما مشخص نکرد، خود دین برای ما مشخص نکرد، ما نباید زیاد سوال کنیم. در روایات هم بسیار روایاتی داریم که تأکید می کنند سوال همه جا خوب است، مگر اونجایی که خداوند خودش چیزی را نگفته. خدا آدم این چیز کسی نیست که یادش بره، فراموش کنه، جهل داشته باشه. اگر نگفت حتما حکمتی داره، پس شما دیگه خیلی پیگیری نکنید که کارتون سخت میشه. انشالله که موفق و معید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.